بین اندگانی ارجمند، امروز دوشنبه 16 اکتبر است و منو هم کورونام شمارا به دیدن نشی امروزه برنامه خبری تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع های برنامه امروزه از این قرار است. ملاقات دویم در یک ماه آخر، تاجیکستان و قرغیزستان معین سازی قسمت های باقی مانده سرحد را بررسی و از کاری گروه های مکان نگاری اظهاری قناعتمندی نمودند. در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی خانه های خود را ترک کردند. و سرگذشت رجب گل سفر مراد و یک زنی تراکتور ران از ولایت ختلان که توانست قالب شکنی کند.
مردم همه که گذر زنک چیکار میکنه کار مردکی میکنه اولای.
و از خبر شروع میکنیم. امروز در شهری بستان ولایت سوخ تاجیکستان و قرغیزستان مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. به اطلاع رسمی در ملاقات رهبران کمیته های دولتی امنیتی ملی سیمومی نیتیموف و قمچی بکتوشیف موضوع معین سازی قسمت های باقی مانده سرحدی دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه های تپاگرافی یا مکان نگاری اظهاری قناعتمندی نمودند. جزئیات بیشتر دادن نمی شود. در ماه اکتبر این بار دویم است که رهبران کمیسیه های علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان وام میخورند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 300 کیلومتر آن نشانه گذاری نشده است. بس هم بر سر آب و چراگاه و زمین های است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند. در استانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن حماس انجام می شود که هفته گذشته با حمله به جنوب اسرائیل بیشتر از 1500 نفر را کشت. اکثر ساختارهای نظامی حماس در شهر جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهد.
ام محمد لحم نزدی فولان نبیره 4 سالش در شفاخانه در غزه نشسته است. میگوید در حمله هوایی اسرائیل به خانه آنها 14 نفر از جمله والدین، خواهر و برادر فولا و دیگر اعضای آیله کشته شدند.
خدا او را و زخمای تمام مسلمانان را شفا بخشد. آنگونه که میبینید گب نمیزند. میخوابد و دارو میگیرد. در دستش گچ بستند. در پایش آهن گذاشتند.
در این شفاخانه مثل بیمارخانه های دیگر دارواری و مواد سوخت کم مانده است. با طبیبان شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه امر دادند که آن را ترک کنند. ولی آنها نخواستند طفلان نوزاد بیمار را تنها گذارند. طبیب حسام ابو صفیه میگوید گذاشتن و رفتن کودکان مثل اعلان حکم قتل آنهاست. او میگوید اگر ما را کشتنی باشد پس در همین جای کارمون بکشد. اسرائیل روز یکشنبه آمادگی برای حمله زمینی به نوار غزه تحت کنترل حماس را ادامه داد. فلسطینیانی که در حمله هوایی اسرائیل چندین اعضای آیله اشان را تلف دادند برای ویرانگری و ضربه های بیشتر آماده می شوند. اسرائیل تا کنون به غزه ضربه های سخت زده است. همه این پاسخ و انتقام برای حمله بزرگترین حماس به غیر نظامیان اسرائیلی است که جنگجویان این گروه افراطی روز 7 اکتبر انجام دادند. بعد حمله غیر انتظاری مرگبار که تقریبا 1300 نفر در آن جان دادند، اسرائیل گفت حماس را نابود میکند. با بمباران بی سابقه غزه یک منطقه تنگ و سرادم و خانه زیست 2,300,000 نفر اسرائیل آن را به محاصره کامل گرفت و زیربنیادهای زیادی آن را ویران کرد. مقامات غزه میگویند که 2,300 فلسطینی که از 4 یک حصه آنها کودکانند کشته شدند و تقریبا 10,000 نفر دیگر جراحت برداشتند. ارتش اسرائیل به فلسطینیان امر داد خانه هایشان را گذاشته به جنوب غزه بروند. حماس از مردم خواست که نروند زیرا راههای برون رفت خطرناکند. عین زمان ساکنان شهر دیروت در جنوب اسرائیل هم از ترس مشکباران حماس که همچنان ادامه دارد به دیگر محله های امن کوچ میبندند.
در غرب افغانستان در زلزله نو دست کم یک نفر کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. زلزله نوبتی بعد آن رخ داد که در زمین جنبی بیش از یک هفته پیش صدها نفر اساساً در شهر هیروت و اطراف آن جان دادند. تکراری فلاکت مردم ولایت را به درد و رنج زیادتر گرفتار کرده است. آخرین تحولات در گزارش شهلای گلخواجه.
سکینان افغانستان دیگر بار مجروحان خود را به بیمارستان ها می آورند. در این کشور در طول بیش از یک هفته اخیر دفعه سیوم می شود که زمین لرزه 6.3 درجه ای به عمل می آید. خدمات گیولوژی امریکا می گوید مرکز جنبش زمین تقریبا 34 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت هرات بود. مقامات از هلاکت چند نفر و زخمی شدن دست کم 150 کس خبر می دهند. ولی با گفته رهبری گروه امدادی برابر رسیدن نجات بخشان به منطقه آسیب دیده این رقم می تواند افزایش یابد. برخی ها در هرات که در پی زمین لرزه هفته گذشته هزاران نفر هلاک و بناها ولنگار شد شب را در خیمه ها روز می کنند. آنها می گویند از بازگشتن به خانه هایشان ترس دارند زیرا خود را امن حس نمی کنند.
از روزی که اولین زلزله شد ساعت 5 روز مدت 5-6 روز میشه که این خانواده هم اومدن به اینجا اسکان گزین شدن و چون که خانواده از اینا اوقدر مقاوم نیه از ترس زلزله اینا اومدن به اینجا سکونت گزینن.
سازمان ملل متحد میگوید از نیمه هفته گذشته انتقال کمک ها ادامه دارد ولی برای نیازمندان در افغانستان کافی نیست.
این فلاکت بالای فلاکت است. در حال حاضر ما 15 میلیون نفری داریم که نمیدانند خوراک نوبتی آنها از کجا پیدا میشود. برنامه جهانی آذوقه با سبب کمبود زیادی مبلغ تنها 3 میلیون نفر را دستگیری کرده میتواند. ما از جامعه جهانی دعوت میکنیم که به مردم افغانستان کمک کنند، در همبستگی باشند و اینچنین برنامه جهانی آذوقه را دستگیری نمایند.
با وجود کمبود مبلغ سازمان ملل متحد گفت که می تواند در هفته های آینده مسئله تقسیم مبلغ ها را بررسی کند. بخش بهداشتی افغانستان که اساساً از کمک های خارجی وابسته است پس از بستر قدرت رسیدن طالبان 2 سال به این طرف کساد شده است.
و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در آغاز اکتبر اولین ماه منع ماشین های تولید سال 2013 تاجران و خریداران تاثیر آن را به بازار حس می کنند. تاجران می گویند خریداران توان گرفتن ماشین های نو را ندارند. ولی مشتریان ادعا دارند که قرار نو به طور سنعی نرخ نقلیات را بلند برده است. این وضع سبب شده است که سودا سست شود. فرزان محمدی از ماشین بازاری ولایت سوخت گزارش می دهد.
نقلیات ها و خریداران بسیار ماشین بازار خوجند را گرم نکرده است. تاجر و ماشینگیر ساعت ها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ به موافقه نمی رسند. حالدان ها میگن این وضع بعد سر و صدای قرار نو درباره منع ماشین های کهنه چنین شده است.
25 28 30000 بود. موزی من تا 50000 60000 میگم ماشین سال کهنه 2000 پویان میشه. خریدن خیلی مشکلی سلام نو این نرخ نوای حاضره با کورس مهاجرین خیلی من خودم راننده تاکسی هم هست باش همه بلیت سو تاکسی میزنم خیلی طوری نوی بیاد یا
تاجیکستان حالا هیچ نوی از ماشین ها را استحصال نمی کند و اساسا ماشین های سبکرا و بارکشانی دست دویم به مثل اوپل، مرسدس، لابو، پورتر، لادا و گزل از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد کرده می شود. حکومت تاجیکستان 2 ماه قبل روز 2 آگوست قرار منع ورود ماشین های سال برارششان 2013 را صادر کرد که از 2 اکتبر تطبیق می شود. در شرح قبول این سند حکومت گفته شده است که هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمت رسانی، پیشگیری صدمه های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا است. این قرار به گفته خریداران به طور سنی نرخ ماشین ها را بالا برده است.
من هم یک نیت کردم ماشینی کم مصرف من این مارکی متیس خریدار شده آمدم بسیار بلند نرخش این ماشین ها یک چند سال پیش از این نرخشان 10-12 هزار بودن حاضر همین ها 40 هزار 50 هزار پرسیدی سالیان
تاجران اکثرا در این بابت در نزد دوربین گپ نمی زنند ولی در صحبت های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ این تقاضای بازار است و سبب های مختلف داشته می تواند. عبدالخالق شریفوف هرچند تاجر نیست ولی آوازه بلند رفتن نرخ ماشین او را وادار کرده است که نقلیات ساخت شورویش را به بازار آورد.
همین سالش از این کهنه های برارشه بسیار طلباتش مل شدگی افتاسی هست. چون که این ماشین های زبچستش ارزان این هویا.
هم فروشندگان و هم خریداران سستی بازار را به کاهش قرب روبل روسی در بازار پول پیوند می‌دانند، اما اکثر ساکنان نواحی دوردست کشور میگن قبول قرار نو به نرخ ماشین های کهنه به تاثیر نمیموند و نه همه امکان خریدنی ماشین های نو را دارند.
میگو که یک از ماشین قیمت شدگی، راستماش که قیمت شدگی.
به اطلاع راهبری خدمات گمرک، سالهای اخیر ده ها هزار ماشین های دست دوم از کشورهای اروپایی به تاجیکستان آورده شده است که بیشترشان خطرزا می باشند. بنا به خبر اداره گمرک، در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرفت وارد شده است.
باز هم در باره ماشین، ولی بیشتر در باره رانندش. در جنوب تاجیکستان یک زنی ترکمنتبار با نام خاله ترکتورچی شهرت زیاد داشته است. رجب گل سفر مراد وکی یکی از کم شمارترین زنهای راننده ترکتر بود، میگوید برای اجرای این کارش که اون را دوست میدارد حتی با تنه و ملامت مردم هم روبرو شده است. رادیوی آزادی به سراغ رجب گل سفر مراد و 72 ساله رفت که هنوز هم از کارش دست نکشیده است.
شناس شوید رجب گل سفر مرادوه، این زن ترکمنتبار را ساکنان ناحیه ناصری خسرو بین خود خاله ترکتورچی می نامند. زن 72 ساله با تجربه بیش از 40 ساله سوار ترکتور شده در شدگار و آماده سازی زمین برای کشت به فرزندانش کمک می کند.
28 کار کردگیم، کلتواسی ده، پخت چینی ده، 54 ترکتور بود گسینش نه، همه ده کار کردگیم، دور شپک ده کار کردگیم. خوزی ای ده کمتر کار میکنیم و بچه ها میوید یاردم میکنن، خدم هم یاردم میکنیم، همین زمین های خدمان ده کار میکنیم.
حالا زمین را برای کشت گندم آماده میکند و باید به پسرش کمک کند. رجب گل سفر مرادوه در ناحیه قبادیان بزرگ شده، سال 1977 برای کشت زمین های نو و قمیشزار به این ناحیه سفر بر شده است. خاله ترکتورچی میگوید که رانندگی در گرمای طاقت فرسای ناحیه سرحدی دشوار نبود، ولی مناسبت مردم در سالهای پیش در ذهنش مانده است.
مردم همه خیلی زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای خر خیلی گپ زدم، لیکن یک قشلوق در سنگ برونم کرده ایم را قشلوق خیاد میگفتیم، همینجا در زنکو شرمنده بیناموز کرده خیلی گپ زده ایم، لیکن هم طاقت کرده کار کرده گشتیم.
حالا از کشاورزان نامدار در جنوب تاجیکستان است و به زنان کشاورزی منطقه شیوه کار را می آموزد و از جانب سازمان های جمعیت قدرشناسی شده است. کارش را همچون نمونه برای دیگران مثال می آرند.
کار کنی اوزان، لیکن سوزشوار قمت، دور بار قمت، برای همین کم تر عذاب می کشیم. گرفتگی، چیز گرفتگی تو گرفته نمی تونی. حاصل کم می شود، دوره نباشه نمی شود، سوزشواره نباشه نمی شود. یورا گرفتن درکار، این سوم بسیار درکار.
با وجود مشکل در عرصه کشاورزی که او را به تشویش آورده است، تلاش دارد مساحت زمینش را بیشتر کند. رجب گل با تجربه غنی اندوختهش تکیه نموده، باوری کامل دارد که می تواند دشواری ها را پس سر کند.
و بینندگان عزیز، در همین جا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر می رسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است گروه حماس باید نابود کرده شود. در عین زمان جو بایدن اشغال کامل نوار غزه از سوی اسرائیل را اشتباه کلان خوان، اما گفت نابودسازی حماس و حزب الله طلبات ضروری است. باید یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد و باید راه برای تشکیل کشوری فلسطین وجود داشته باشد، گفت پرزیدنت آمریکا. بایدن در این مصاحبه که 15 اکتبر پخش شد به ایران و گروه حزب الله لبنان هشدار داد که از دخالت در این نزاع خودداری کنند. رئیس جمهوری آمریکا این را هم گفت که تا این دم هیچ دلیل در دست نیست که ثابت کند تهران پشت حمله اخیر حماس به اسرائیل می ایستد. به نوشته برخی رسانه‌های اسرائیلی اخیراً ایران هشدار داده است که اگر مشکباران نوار غزه قطع نشود آماده دخالت در جنگ اسرائیل و حماس است. نشریه یروشلایم پست گزارش داد که هشدار ایران با میانه‌روی سازمان ملل به اسرائیل رسانده شده است. درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 10 روز است که دوام دارد و باعث کشته شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان واخورده مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. دیدار سیمومن یتیم و قمچیبک توشیف رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان 16 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد برگزار شد. به اطلاع رسمی در ملاقات معین‌سازی قسمت‌های باقی مانده سرحد دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه‌های تپوگرافی یا مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در خبرنامه‌های رسمی دو طرف بدون آوردن شرح مشخص تنها آمده است با گروه‌های مکان نگاری برای آماده سازی لایحه خط سرحدی باقی مانده و حل مسائل مربوط به مرز سفارش‌های مشخص داده شد. جزئیات بیشتر این ملاقات فعلا دسترس نیست. در ماه اکتبر این بار دوم است که رهبران کمیسیون علامت‌گذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان وا می‌خورند. پیش از این آنها 2 اکتبر در شهر بادکن ملاقات کرده پروتکل رقمی 44 را امضا کردند. جزئیات این سند رسما نشر نشد اما نمایندگان دو طرف این پروتکل را راه برای حل مشکل مرزی نامیدند. بعد امضای این سند نورغازی انارقلوف روزنامه‌نگار نزدیک به قمچیبک توشیف ادعا کرد که تاجیکستان از دعواهای حدودی خود دست کشید. نه دوشنبه و نه بیشکک این دعوا را شرح ندادند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 300 کیلومتر آن دقیق و نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگا و زمین هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند. فلسطینی ها در شهر محاصره شده غزه در جستجوی سرپناه و آب و غذا به بیمارخانه و مکتب ها شتافتند. طبق آخرین گزارش ها در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی بیش از 1 میلیون ساکن این شهر از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن گروه حماس انجام می شود که مسئولیت حمله های مرگبار به جنوب اسرائیل را به دوش دارد. اکثر ساختارهای نظامی حماس در نوار غزه جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. به اطلاع وزارت بهداشت فلسطین تا حال 2670 فلسطینی کشته و 9600 نفر مجروح شدند. طبق آخرین خبرها شماره قربانیان از طرف اسرائیل به زیاد از 1400 و تعداد مجروحان قریب به 3400 کس رسیده است. تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خاص به جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگی نو سر زد. حکومت قزاقستان برای رساندن کمک فوری حقوقی روانی و مشورتی به قربانیان زورآوری خشونت خانوادگی مرکزی یگانه دولتی تماس تشکیل کرده است. در اطلاعیه رسمی آمده است شهروندان قزاقستان که قربانی زورآوری و خشونت خانوادگی شدند از 16 اکتبر می توانند به مرکز یگانه دولتی امانت شبانه روزی تماس گیرند. زنگ‌ها به مرکز مذکور توسط رقم‌های هم دولتی و هم دستگاه‌های موبایلی رایگان خواهد بود. طریق پیامک رسان‌ها نیز به شهروندان کمک رسانده خواهد شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف روز یکشنبه پرچم آذربایجان را در شهر خانکندی و یا استپانکرد پایتخت پیشین دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی برافراخت. به علاوه علیف پرچم آذربایجان را در خوجلی، اگدر و دیگر منطقه‌های اهالی نشین قره‌باغ برافراخت که آنها را باکو بعد عملیات نظامی روز 19 سپتامبر به اختیار خود برگردانده بود. به این ترتیب آذربایجان استقلال کامل خود را در قره‌باغ به نمایش گذاشت. بنا به سندهای بین الخلقی قره‌باغ جزء از آذربایجان به حساب می‌رود. اهالی منطقه اساساً ارمن‌تباران بودند. ابتدای سال‌های 1990 باکو نظارت قسمت بیشتر منطقه را از دست داد و آنجا جمهوری قره‌باغ کوهی اعلام شد که هیچ کشور دنیا آن را اعتراف نکرده بود. به جز از قره‌باغ کوهی ارتش ارمنستان ناحیه‌های را از آذربایجان غصب کردند که شامل قره‌باغ نمی‌شدند. روز 19 سپتامبر در نتیجه عملیات یک روزه نظامی آذربایجان حکومت قره‌باغ کوهی مجبور شد که از خاتمه موجودیت کشور با نام قره‌باغ خبر دهد. ارمن‌تباران از ترس تعقیب به طور دسته‌جمعی قره‌باغ را ترک کردند. بنا به حساب‌های سازمان ملل از 120,000 ساکن در مجموع حدود 1,000 کس در قره‌باغ باقی مانده است و استحصال بسرنشین‌های ترکی آنکه سال آینده در قزاقستان به راه مانده خواهد شد. شرطنامه استحصال دستگاه‌های بسرنشین ترکی در قزاقستان ماه می سال گذشته امضا شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسئولان مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله حقوقی با مقامات دختار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خارق از سال 2018 و اجازه نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آغاخان به اعتبار دانسته شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هنگام اجرای این طلب، مرکز طبی آغاخان از یک مؤسسه مستقل به اداره دولتی تبدیل شده، زیر اطاعت حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان خواهد گذشت. یک نماینده مرکز طبی آغاخان در صحبت تلفنی روز 12 اکتبر گفت که بحث بر اساس شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. تا زمان برآمدن قرار، کارمندان و متخصصان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، افزود مصاحبه ما. ولی او گفت که نمی‌دانند سرنوشت مرکز طبی آغاخان چه خواهد شد، مستقل میماند و یا دولتی میگردد. کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات و دلیل آنها برای بحث های دادگاهی تا این دم بی نتیجه بود. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بیشتر کرده است. بعضی از ساکنان در صحبت های تلفنی ابراز نگرانی کردند که در صورت دولتی شدن مرکز، شرایط و فضا و سرنوشت کارمندان آن و نمایندگانش در ناحیه های روشان و درواز چه خواهد شد. علیم شیرزمان، فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا، میگوید با شروع بحث دادگاهی یک روز در مرکز طبی آغاخان را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در مرکز طبی آغاخان در شهر خارق باز است و به طور معتدل کار میکند. مرکز طبی آغاخان آغاخان مدیکال سنتر جزی از خدمات آغاخان در مورد تندرستی آغاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق به مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آغاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آغاخان در شهر خارق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آغاخان 25 سال فعال بود. وزارت معارف و علم تاجیکستان در ماه آگوست امسال گفت یک سبب دولتی کردن لیسه این بود که بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت میکرد و محصلان آن زبان تاجیکی را نمیدانستند. نمایندگان سازمان آغاخان در خارق این ادعا را بی اساس خواندند. زمین دانشگاه وابسته به شبکه آغاخان و مهمانخانه سرنا را در خارق نیز به اختیار دولت دادند.
چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
ارتش اسرائیل خبر داد که شب 14 به 15 اکتبر یک فرمانده حماس را کشته است که سازماندهنده حمله به جشنواره موسیقی بود. در این حمله بیش از 200 نفر کشته شده، ده ها نفر دیگر به اسارت افتیدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع رسانه های اسرائیلی، بلال القدر در پای مشکباران نوار غزه کشته شد. ارتش اسرائیل همچنین گفت شب شنبه به یک شنبه به زیاده از 100 موقع نظامی در نوار غزه از جمله به منطقه های زیتون، خان یونس و جبلیا ضربه زده است. اما ساکنان غزه گفتند در حمله نیروهای اسرائیلی ساکنان ملکی هم کشته و زخمی می شوند. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگ نو سر زد. در این جنگ که هنوز ادامه دارد از دو طرف صدها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال عملیات زمینی ارتش اسرائیل که قرار بود روزهای استراحتی آغاز شود چند روز دیگر به تاخیر افتاده است. روزنامه زی نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام بلندپایه در ارتش اسرائیل نوشته است نامساعد آمدن باد و هوا یکی از سببهای به تاخیر گذاشتن عملیات زمینی بود. عملیات به دلیل هوای ابرناک حداقل قسمان به تاخیر افتاده است، چون این وضع باد و هوا میتواند با کار خلبانها و تنظیمگران بسرنشینها خلل رساند. انتظار میرود که در این عملیات زمینی ده ها هزار نیروهای خشکیگرد و تانکا با حمایه هواپیما و توپخانه شرکت کنند. نوشته از زی نیویورک تایمز، تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خواست با جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. ضمناً وزارت دفاع آمریکا خبر داد که برای حمایت از اسرائیل کشتی جنگی دوایده ایزنهاور را به بحر میانه زمین میفرستد. از آن طرف حکومت ایران هشدار داده است که در صورت قطع نشدن مشکباران غزه آماده دخالت در این جنگ است. ارتش اسرائیل پیش بینی کرده است که دخالت ایران با احتمال زیاد کشودن جبهه دوم از حساب گروه های مثل حزب الله است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را با جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سختی برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم.
دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم. یک اون کس به دودم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کار به نمیگیرن. همون پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد ما رو از خوب روندن در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی بروسی رکلام هاست که سلوژید نرودینو. همونجا رقم تلفن جا گرفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم. خیلی با پرسیدم با اونجا توجیکای مقیمی روسیه هستن ولانتیور. بابا یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یوش بچه زیبا؟ من گفتم من حیاتی من انامه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه‌ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا یک بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول یک ماه زیاد میشود جنگ رو آموختیم. در حیاتم یراق در دستم دوشگی نبودم. تکتیک جنگی رو آموختم. من امروز پگم میبرم ما رو.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را می شناختند می گویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر می کرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه های اجتماعی تبلیغ نمی کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون را در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی آزادی.
در حالی که توجه جهان با بحران حماس و اسرائیل در خاور میانه نگرانیده شده است، رئیس جمهوری روسیه از پیشروی نیروهای این کشور و اشغال منطقه های بیشتری از اوکراین خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریزا زاده ایراد میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه 15 اکتبر در مصاحبه با شبکه تلویزیون دولتی این کشور گفت که ارتش روسیه پیشروی های از جمله در منطقه صنعتی اودیوکا در دنیسک داشته است. او گفته است که نیروهای ما در همه منطقه ها به طور سریع و گسترده در حال پیشروی هستند. نیروهای اوکراینی هم روز شنبه اعلان کرده بودند که جنگ های سخت در منطقه اودیوکا در جریان است، اما توانستند موضع های خود را حفظ کنند. فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین که برای بازدید از جبهه جنگ به منطقه شرقی کشور رفته بود روز شنبه گفت وضعیت تای روزهای گذشته به طور قابل توجه بدتر شده است. از زمانی رویارویی حماس با اسرائیل در روز 7 اکتبر روسیه حمله های نظامی به اوکراین را بیشتر کرده است و طبق گزارش ها روسیه از پهپادهای ساخت ایران در حمله ها و منطقه های استقامتی و زیربناها در شرق و جنوب اوکراین به طور گسترده استفاده می کند. منطقه اودیوکا یک رمز مقاومت در برابر هجوم روسیه است. در سال 2014 که باعث اشغال نیم جزیره قریم شد، این منطقه برای مدت کوتاه به اشغال نظامیان روسیه درآمد، اما دوباره آزاد شد و به نماد مقاومت مردم اوکراین تبدیل شد. هم اکنون تنها 1600 نفر از اهالی 31000 نفری اودیوکا در دوران قبل از جنگ فورالی سال 2022 در منطقه باقی ماندند و با وجود حمله های پی در پی روسیه مقاومت میکنند. ویتالی برابش رئیس این شهر روز شنبه اعلان کرد که وضعیت پیچیده است و روس ها تلاش دارند این شهر را با نیروهای بیشتر محاصره کنند. در 19 ماه گذشته حمله های زیاد به این شهر انجام شد، اما سقوط نکرده است. ارتش اوکراین اعلان کرد حمله های روز یک شنبه روسیه به این شهر برگردانیده شدند. بعضی تحلیلگران نیز با تکیه به عکس های ماهواره‌ای از تلفات سنگین نیروهای روسی در حمله به این شهر خبر دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اخیراً گفت با وجود تنش ها در خاور میانه متحدان کیف از جدی بودن روسیه برای ادامه جنگ در اوکراین آگاهند و به حمایت خود از اوکراین ادامه می دهند.
سلام بینندگان عزیز، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در صحبت میزگیردی رادیوی آزادی. ما نتیجه های شرکت ورزشکاران تاجیک را در بازی های 19 آسیایی در شهر هنگژو چین بررسی میکنیم. با این مقصد به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه مسئولین و متخصصان ورزیده دعوت شدند. و حالا دوستان عزیز، مهمانان را به شما معرفی میکنم. محمد شاه عبدالازاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان. محمود عبداللویف، کارشناس ساحه ورزش. منصور محیدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس. ورزشکاران تاجیک از بازی های 19 آسیایی در شهر هنگژوی چین با 7 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنجی برگشتند و 3 مدال با جودو، 2 مدالی با بوکس و کورش منصوب است. خوب، نخست از آقای عبدالازاده خواهش میکنم راجع به اشتراک ورزشکاران تاجیکستان در این بازی ها مختصر معلومات بدهند.
البته ما توانستیم که در این بازی ها که 18 نمودی ورزش سفربر کرده شود و در بازی های گذشته باشد 16 نمودی ورزش، و در این بازی ها چطوری که به همگان معلوم است ما 7 مدال به دست آوردیم که نسبت به بازی های گذشته 1 مدال زیاد، و اگر از روی صفت گیریم 2 مدال طلا، یعنی صفتان هم با سری بلند ما به وطن برگشتیم. و در بازی های مذکور این ورزشگران تلاش کردند که امیدها بودند که بیشتر مدال ها به وطن برگردند، ولی در عموم من همین را گفتنی هستم که شرکت ورزشگران تاجیک را در این بازی ها من قناعت بخش می شمارم و ایثار تشکر می گویم به فدراسیون های بوکس، جودو، کورش که توانستند با یک آمادگی متشکلانه روند و در اینجا مدال بیارند. ولی من در بعض نمودهای دیگر، مثلا که ما منتظری داشتیم که در نمودی گوشتنی طرزی آزاد مدال ها به دست بیاریم، و یا امید داشتیم که تیمور رحیموف که در رده بندی جهانی رقم 1 بود مدال طلا میگیرد، و متاسفانه که وقتی که از لات خوردن دستش و نتوانست متاسفانه که مدال گیرد، و ما از بهادر عثمانوف مشخصا امید داشتیم. اینچنین واحد و فسرور که ببینید چقدر مهارت خوب نشان دادند، ولی با سببی باز هم جراحی گرفتنش، یعنی که بگیم لط خوردنش از بازی، یعنی که از مسابقه او رو گرفتن نموندن، و از اینها امید داشتیم.
تشکر. نظری شما آقای عبدالویف با نتیجه های ورزشکاران تاجیک در بازی های 19 آسیایی چگونه است؟
تشکر زیاد. چخیلی که همکس به ما در اینجا اشاره کردن که دستاورت های ورزشکاران تاجیک در این مسابقات با نفوذ، یعنی که نتیجه خوب است، و من اندیشه ندارم که نتیجه خوب است، و چخیلی که گفتم که ما امکانیت زیادی باز در دیگر رشته های ورزش داشتیم، و از روی تحلیل و از روی تجربه و مسابقه هایی که قبلا که گذاشتن ما میدونیم که در رشته کاراته دو، یعنی که دست آور داشتیم، در رشته گوشتنی طرز آزاد که قریب که در چند بازی ها ما صاحب مدال ها داشتیم. خب، و از روی که چقدر که شما گفتید که نتیجه ها چطور هستن، من فکر میکنم که نتیجه ها همون شماره که 7 مدال گرفتیم، دو تاش منصوب طلا است با رشته جودو و بوکس، این خیلی دستاورد بزرگ است، چون که ما میدونیم که رشته هم بوکس هم رشته جودو قبلا هم در مسابقه هایی که در چندی مسابقه های بین المللی میگذشت آنها صاحب همین دستاورد ها بودند و همون زمینه هایی بودند که امروز توانستند که در همین بازی های آسیایی، و همه امید ها داشتند که مثال مدال های زیاد در رشته بوکس و رشته جودو می شود، و همین شد.
تشکر. آقای محیدینوف، شما در باره نتیجه های به دست آورده مشتزن های تاجیک چی اندیشه دارید؟
تشکر زیاد استاد که مرا در این برنامه خوب دعوت کرده اید. بسیار شاد و خرسندم که با چنین استادان متخصصان در هر یک در ساحه ورزش، و شما همچون استاد و در ساحه ژورنالیستی، من با شما واخوردم باز در یک میز نشستم.
تشکر.
تشکر زیاد. در باره نتیجه رشته نمودی ورزش بوکس من چی گفتنی هستم؟ به فکر من این خوبترین نتیجه است تا حالا. چی طور که شما میدونید 17 سال پیش چون این نتیجه رو ما نشان ندادیم. خودی 17 سال پیش سال 2006 در شهر دوحه شاهیگری قطر نماینده فدراسیون بوکس و اشتراکچی بازی‌های آسیو در دوحه جهان قربانوف صاحب مدال طلا شد. مگرم در آنجا ما دیگر یگان مدال نداشتیم. حالا به نظر من این خوبترین برآمد است، به خاطر از اینکه باز یک مدال برنجی به دست ما آوردیم. باز فکر من است که این بانو، این دختر و نه فقط بانو و ورزشگری تاجیک است، میجگانا سمدوا، می توانست نتیجه بلندترین رو به دست آورد. مگرم شخصا فکری من است، منم داور هستم، در بازی نیم فینالی او نباخت. فکر شخصی من او راوندی اول رو و راوندی دو رو برید. باز راوندی سیوم نزدیک به مساوی بود، مگرم فکری شخصا من که کمی خوبتر بود. من خودم با چشم خودم دیده استادم که چی لوازمات، چی لازم است برای ورزشگران، همه وقت به عمل می رسد. شما خودتون ببینید سه مشکوی دست جمعی در خارج گذرانده شدند و ما دیدم که ورزشگران ما خوب تیاری دیدند و چنین نتیجه به دست آمد.
آقای عبدالله‌زاده، شما که در هیئت ورزشی تاجیکستان در چندین بازی های آسیایی شرکت ورزیده اید و امروز درباره نتیجه های این بازی ها که ما صحبت میکنیم و شما رو در اینجا این نتیجه ها قناعتمند میکند گفتید، ولی بعضی نمودهایی بود که با چشم انتظار بودیم از ورزشگران، از این نمودها مدال نگرفتند. شما سبب این رو در چی میبینید؟
میخواستیم که 4 مدال بیاریم به دست و ببینید که در دوام بازی ها، یعنی که به دست نیامدن مدال از جانب بهادر عثمانوف که در چمپیونات جهان مقام سوم داشتند و یا اینکه خیر این واحد و فسار خوب هنرنمایی کرد، ولی این با سبب باز هم گفتیم که یعنی که لات خوردن، یعنی که این رو از بازی گرفتن نموندن که رقابت کند. و این چونین ما روسی گپ انتظاری داشتیم که از نمودی فدراسیای جیجوتسو که امروز در تاجیکستان اینقدر در سفرهای خارج می روند، بسیار در چمپیونات های جهان با دستاوردهای بزرگ می آیند و ما از این نمودی ورزش هم انتظاری داشتیم. این چونین فدراسیای اوشو هر سه ورزشگری که در آنجا رفته بودند اونها قهرمان های جهان بودند، قبل از بازی های آسیایی در قهرمان جهان با مدال های جهانی سرفراز بودند که ما فکر میکردیم که از نمودی اوشو هم کمش دو مدال به دست می آید. و البته ما انتظاری ما، یعنی که تیاری ما، متخصصان و کارشناسان که سنجیده برآمده بودند از نمود قیقرانی، ما امید داشتیم که این پسر در بازی های گذشته مدال نقره به دست آورده بود.
شهریار دمینو.
بله، شهریار دمینو و اینها. و البته چخیلی که در اینجا کارشناسان مثلا استاد ما محمود عبدالایف قید کردن، این نمود گشتین طرز آزاد و یونانی رومی که نه تنها در بازی های آسیا بلکه در بازی های اولمپی مدال ها به دست آوردن، یعنی زمینه دارن. اینها در گذشته تجربه های بزرگ داشتن و متاسفانه اون دو ورزشگری که زر خرید بودن، خیلی ایولایف خیلی هنرنمایی خوب کرد، خیلی خوب کرد، ولی متاسفانه مدال بعد از این هم بودن اون ورزشگرانی که ما از آنها امید داشتیم.
تشکر. و بید اکنون نتیجه های به دست آورده ورزشگران تاجیک رو با همسایه کشورها و یا با ورزشگرانی دسته های منتخبی کشورهای منطقه آسیای مرکزی قیاس میکنیم. ازبکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی در بازی های 19 آسیایی 71 مدال از آن جمله 22 نشان طلا به دست آورد و موقعیش خیلی بالا است. در بین 5 دسته بهترین یا 5 کشور بهترین زورترین و پیشقدمترین قاره جای گرفت. و قزاقستان باشد 80 مدال گرفت که 10 تاش تلاست. این دسته هم در بین 11 کشور جایگیر شد. قرغیزستان 15 مدال به دست آورد. من جمله 4 نشان طلا و موقعیشون جای 18 هم است که نسبت به موقع تاجیکستان 6 زینه بالاست. و ما درباره ترکمنستان گفتیم که ترکمنستان 7 مدال گرفت به مثل تاجیکستان، ولی مدال طلا ندارد و موقعیش پایان است. و همچنین آگاهی داریم که حکومت های این کشورها با فدراسیه ها از بودجه دولت کمک می رسانند و شاید نتیجه اینها از همان باشد، بغیر از اون که باز آنها سرپرستان دارند. خوب آقای عبدالویف، شما بگویید که در بازی های آسیایی برای اون که ورزشکران تاجیک به مثل ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان نتیجه های بلند به دست بیارند چی باید کرد؟
تشکر، بسیار سوال به مورد. من فکر میکنم که وقت اون رسیده است که امروز باید که شماره اشتراکچیان رو به نظر نگیریم، چون که قبلا که میگوتن که مهم اشتراک در مسابقه ها. از این شماره که مثلا 300 و 400 نفر رفتن که وقتی خرجات های بسیار می شود، وقتی نتیجه ها کمتر مدال ها می شود، فکر میکنم که از این شماره خوبش که بهتر می شود که ما با صفت، یعنی که با همون نمودهای تکیه کنیم و از این چی یک این چی انتظار هستیم. و برای همین بسیار کشورهای مثلا آسیای مرکزی ما رو ببینید که ما از قزاقستان، ازبکستان در یکون سال پیشرفت نبودیم، نکه از جمهوری قرغیزستان در پیش بودیم در بسیار نمودهای ورزش. یوز میبینید که اونها شمارهشون با 15 شماره مدال های طلا، نه که در همین یک مسابقات بازی آسیایی، در دیگر مسابقات هم همین خیلی، در المپیاد هم همین خیلی. ببینید که در رشته کشتی آزاد گوشین مثلا یونان و رومی ورزشگران ما پیشرفت بودن، امروز ببینید که آنها صاحب مدال طلا گردیدن. و از همین خاطر من فکر میکنم که باز دیگر مثلا کارهای نقشه‌گذاری است که اینو باز فدراسیون وابسته است،
همچنین کمیته ملی المپیک.
بله البته،
تشکر. و یک دستاورد خوب در بازی های 19 آسیایی در هنگژوی چین، این دو راه خط ورزشگران تاجیک که اولین است با بازی های در پیش استاده تابستانه المپی در پاریس فرانسه می باشد. هر دو در رشته بوکس، یکی میژگان سمدوا و دیگری دولت بولتایف، صاحب راه خط شدند و این خیلی دستاوردی بزرگ است. و از نگاه شما آقای محیدینوف، برای اون که در همین رشته بوکس ورزشکاران تاجیک نهایت در بازی های المپی پاریس 2024 مدال بگیرند، چی کارهای فوری رو باید به ثبوت رساند؟
اگر در یادتون است، یک سال پیش، باز دو سال پیش، من چندین مرتبه در انترویو میگفتم که سیستمای کاری من میدونم که در دور شوروی بود، لیکن تا حالا گم شد. اکنون شد و خرسندم که سیستمای کاری هست و روز به روز خوبتر شده ایستاده است. من باوری دارم که چونین سیستما دوام دهد. نتیجه رو میدونید، 100% گفتن. من میدونید خودم ورزشگر بودم، زمانی که تو بسیار گپ میزنی که تو 100% نتیجه نشون میدی، این یکون کس نمیتواند پیش بینی کردن. لیکن من ارزو و امید دارم که بچه های ما، ورزشگرای ما، بانوان و مردان، شما میدونید که باز دو مسابقه انتخابی ما داریم. یکمش میگذرد در ایتالیا سال آینده، در جمهوری ایتالیا سال آینده ماه فوریه، و دویومش آخرینش این مسابقه های عمومی جهان که در آنجا نفرانی که نتوانستند راحت گرفتند به بازی های المپی، در آنجا شانسی دیگر دارند. باز آخران مسابقه در شاخیگری تایلند در شهر بانکوک آخر ماه می، اول ماه یون سال آینده برگزار میگردد. من امیدوارم که باز یک خوبش که چندی که زیادتر باشد خوبتر، لیکن من فکر میکنم اگر دو سه نفری دیگه پیدا کنن راحت رو، من بسیار شاد و خرسند میشم. و اکنون چی در کار است؟ اکنون لازم است فقط تیاری، مشکوی دست جمعی با شما پیشتر خوب قید کردید آقای عبدالویف که آزیر مثلا ما دولت همسایه داریم ازبکستان، آنها در رشته ما نفرای اول هستند، دسته اول است که در عمومی جهان آنها پیش رفتند. ما با آنها مشکوی دسته جمعی باید گذارونیم، تیاری بینیم، همکاری کنیم و در آینده فکر میکنم نتیجه البته میشود.
تشکر. واقعا هم فدراسیای بوکس و هم فدراسیای جودو بعدی با این فدراسیها انتخاب شدن رهبران نو خیلی فعال شدند و نتیجه ها هم چشم راس می باشد و دستاورد های آنها در حقیقت زیاد می باشد. بله مرحمت مرحمت.
منصور چلو وقت دادن استم که وقتی که در قبل از همین مسابقات بازی آسیایی فستیوال عمومی جهانی دانشجویان گذشته بود در شهر یکاتیرینبورگ، در اونجا بازیکنان ما خیلی هنر خوب نشان دادن و حتی متخصصانی که در ازبکستان بودن، حتی با همین که میشگونه سماد و به هو دادم و در همون جا میشتیم وقتی مخلصی میکردیم میبتن که این از بازی های آسیایی میدال میارد. من گفتم از کجا میدونیم که تئوریش خوب است؟ و تحلیل میکردن میدیدن و هر یک همون وخوری که میکرد، اونجا جمهوری ازبکستان هم بود، دسته پرقوه داشتن و همین مسابقه هم یک وای دارد چی میگن؟ یک تجربه خوب میتا برای ورزشگر، روحیه بلند میتید که وقتی که در اونجا غالب که برامد هم مربی هم ورزشگر دوچان با هم خرسان میشه هم روح بلند میشه که در دیگر مسابقات یعنی که تئوری خوب میبینن. از این لحاظ میشگونه سمد را خیلی باهای بلند دارن در برامدش در اونجا متخصصین ازبکستان.
تشکر تشکر. مرحمت بفرمایید.
که موضوع امروز خیلی این موضوع جالب است نسبت دریافتی اولین راحت ها به بازی های المپی، برای فدراسیای بوکس جمهوری تاجیکستان را تبریک میگویم و امروز کمیته المپی از جانب کمیته بین المللی المپی خبردار کرده شد که این دو راحت رسما تصدیق کردید و کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان قبول این و اشتراک این دو ورزشگر را در بازی های المپی پاریس 2024 رسما تصدیق نمود.
تشکر. بغیر از نمودهای المپی در بازی های آسیایی که بازی های بسیار هم پرنفوذند، اینچنین نمودهای غیر المپی شما بله، بودند بله. و راست گپ از ورزشکاران ما باز در بعض رشته های غیر المپی نیز نتیجه های بلند رو چشم دار بودیم. خیلی در کورش دو مدال به دست آوردن بله. ولی در اوشو و جیوجیتسو هم ورزشکاران ما در مقیاس جهان نتیجه های خوب دارند، ولی متاسفانه در این بازی ها آنها نتوانستند مدال به دست بیارند و حتی بعضی ورزشکاران در رشته اوشو نتوانستند شرکت ورزند. همی خیلی نه بله. آقای عبدالزاده
بله درست قید کردید. مثلا قبل از آنه که ما سفر میکردیم، ما طریق واتساپ یعنی که یک گروهی شده بودیم، دائما با فدراسیون ها کار میکردیم، فهماندهی میکردیم و عموما درباره همون جلسه تکنیکی چنان که داور میدونن یا که استاد عبدالویف میدونن در بازی های آسیایی که مقامش بعد از بازی های المپی است بزرگ است، در اونجا طلبات ها خیلی سخت است، آگاه میکردیم که شما باید که سه روز قبل از آغاز مسابقه در اونجا باشید. همین خیل هم اونها این فدراسیون اوشو اونجا بودن، اومدن طریق ایمیل طریق رسمی خبر دادیم که مثلا شما باید وقتی که نماینده فدراسیون هستین یا که مربی شخصی مسئول هستین، شما وظیفه دار هستین که در همون جلسه تکنیکی شرکت ورزین. مثلا اگر گوشتین طرز زاد یونانی رومی که پروازشون دیر اومد، از من خواهش کردند که من رفته به جای آنها در این جلسه شرکت کنم. وقتی که نماینده فدراسیون آنجا بود و خبر نداشته است یا دیر کرده است، در خامونده است، در این جلسه اشتراک نکرده است، چون که چطوری که استاد عبدالایف میدانن در اونجا اعلان میکنن که کی وزنکشی است، کی مسابقه است، ساعتی چند است، به هر یک رهبری دسته یعنی که مسئولی نمودی ورزش است، یعنی که کمیته المپیک به اینو خبر داده بود و آنها اشتراک نکردن، یعنی که وزنکشی ساعت 6 صبح بودن اشتراک نکردن با سببی که خبر نداشتن. ولی من میدونم که وقتی که من مثلا در گوشتنی طرزی آزاد و یونانی رو می بودم، آنها دقیق اعلان میکنن هر یک ورزشگر نام و نسب وزن اینو تصدیق میکنن دست برداشته و اعلان میکنن که ساعتی چند در کجا باید اونجا باید اشتراک کنن. و بعد از که مثال همکاری من که داوری درجه بین المللی از رشته باکس هستند، بازی های المپی را داوری کردند، خود میدونند که وزن کشی این یک چوره بینی مهم است. وقتی ورزشگر اشتراک نکرد، بعد از این دیگر دعوای قبول نیست. با همین سبب آنها اشتراک نکردند و با که این نمود وقتی که چمپیون جهان داشتند، ما برای آنها تامین راه کرا و خواب و خورا را تامین کرده بودیم. و من فکر میکنم در اینجا اشتباهی بزرگی بود که ورزشگر ما اشتراک نکرد.
تشکر. دوستان عزیز، در بین کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان غالبان و جایزه‌داران بازی های 19 آسیایی را خیلی شایسته قدردانی میکند و این باری نخست است که رئیس شهر دوشنبه برای غالبان و جایزه‌داران بازی های آسیایی خانه تقدیم نماید و این البته ورزشکاران را برای به دست آوردن دستاوردهای بزرگ هوسمند میکند در آینده و آنها صرف نظر از آن که کدام نمود است، المپی و یا غیر المپی، آنها کوشش به خرج میدهند که در بازی ها شرف تاجیکستان را با موفقیت حفظ نمایند. بله، بغیر از جایزه پرزیدنتی مالی، با همچنین خانه گرفتن منزل، این یک البته چیزی بسیار هم قدردانی خوب است. مهمانان ارجمند، از شما برای شرکت در میز گردی رادیوی آزادی اظهار سپاس میکنم، برای اون که شما به سوال های بنده پاسخ های دقیق دادید و به شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و همچنین به امید پیروزی ورزشکاران تاجیک در بازی های نوبتی جشنی 20 آسیایی که سال 2026 در شهر نگوی ژاپن برگزار میگردد، ما این برنامه خود را، این صحبت خود را به انجام میرسانیم. شاد و بردم باشید.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم
سلام. بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 16 اکتبر است و من و همکارانم شما را به دیدن نشر امروزه برنامه خبری تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوع برنامه امروزه از این قرار است: ملاقات دویم در یک ماه آخر، تاجیکستان و قرغیزستان معین سازی قسمت های باقی مانده سرحد را بررسی و از کاری گروه های مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در آستانه هجوم زمینی، نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی خانه های خود را ترک کردند. و سرگذشت رجب گلسفر مراد و یک زن تراکتوران از ولایت ختلان که توانست قالب شکنی کند.
مردم همه که گذرد، زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای.
و از خبر شروع میکنیم. امروز در شهری بستان ولایت سوخ تاجیکستان و قرغیزستان مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. به اطلاع رسمی در ملاقات رهبران کمیته های دولتی امنیت ملی سیمومی نیتیموف و قمچی بکتوشیف موضوع معین سازی قسمت های باقی مانده سرحدی دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه های تپاگرافی یا مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. جزئیات بیشتر دادن نمی شود. در ماه اکتبر این بار دویم است که رهبران کمیسیون های علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان وام میخورند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 300 کیلومتر آن نشانه گذاری نشده است. بس هم بر سر آب و چراگاه و زمین های است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند. در استان هجوم زمینی، نیروهای اسرائیلی به غزه صدها هزار فلسطینی از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن حماس انجام می شود که هفته گذشته با حمله به جنوب اسرائیل بیشتر از 1500 نفر را کشت. اکثر ساختارهای نظامی حماس در شهر جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهد.
او محمد لحم نزدی فولان نبیره چهار سالش در شفاخانه در غزه نشسته است. میگوید در حمله هوایی اسرائیل به خانه آنها 14 نفر از جمله والدین، خواهر و برادر فولا و دیگر اعضای آیله کشته شدند.
خدا او را و زخمای تمام مسلمانان را شفا بخشد. آنگونه که میبینید گب نمیزند، میخوابد و دارو میگیرد. در دستش گج بستند، در پایش آهن گذاشتند.
در این شفاخانه مثل بیمارخانه های دیگر دارواری و مواد سوخت کم مانده است. با طبیبان شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه امر دادند که آن را ترک کنند، ولی آنها نخواستند طفلان نوزاد بیمار را تنها گذارند. طبیب حسام ابو صفیه میگوید گذاشتن و رفتن کودکان مثل اعلان حکم قتل آنهاست. او میگوید اگر ما را کشتنی باشد، پس در همین جای کارمون بکشد. اسرائیل روز یکشنبه آمادگی برای حمله زمینی به نوار غزه تحت کنترل حماس را ادامه داد. فلسطینیانی که در حمله هوایی اسرائیل چندین اعضای آیله‌اشان را تلف دادند، برای ویرانگری و ضربه های بیشتر آماده می شوند. اسرائیل تا کنون به غزه ضربه های سخت زده است. همه این پاسخ و انتقام برای حمله بزرگترین حماس به غیر نظامیان اسرائیلی است که جنگجویان این گروه افراطی روز 7 اکتبر انجام دادند. بعد حمله غیر انتظاری مرگبار که تقریبا 1300 نفر در آن جان دادند، اسرائیل گفت حماس را نابود میکند. با بمباران بی سابقه غزه، یک منطقه تنگ و سرادم و خانه زیست 2,300,000 نفر، اسرائیل آن را به محاصره کامل گرفت و زیربنیادهای زیادی آن را ویران کرد. مقامات غزه میگویند که 2,300 فلسطینی که از 4 یک حصه آنها کودکانند کشته شدند و تقریبا 10,000 نفر دیگر جراحت برداشتند. ارتش اسرائیل به فلسطینیان امر داد خانه هایشان را گذاشته به جنوب غزه بروند. حماس از مردم خواست که نروند، زیرا راه‌های برون رفت خطرناکند. عین زمان ساکنان شهر دیروت در جنوب اسرائیل هم از ترس موشکباران حماس که همچنان ادامه دارد به دیگر محله‌های امن کوچ می‌بندند.
در غرب افغانستان در زلزله 9 دستی کم یک نفر کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. زلزله نوبتی بعد آن رخ داد که در زمین جنبی بیش از یک هفته پیش صدها نفر اساساً در شهر هیروت و اطراف آن جان دادند. تکراری فلاکت مردمی ولایت را به درد و رنج زیادتر گرفتار کرده است. آخرین تحولات در گزارش شهلای گلخواجه.
سکینان افغانستان دیگر بار مجروحان خود را به بیمارستان ها می آورند. در این کشور در طول بیش از یک هفته اخیر دفعه سیوم می شود که زمین لرزه 6.3 درجه ای به عمل می آید. خدمات گیولوژی امریکا می گوید مرکز جنبش زمین تقریبا 34 کیلومتر دورتر از مرکز ولایت هرات بود. مقامات از هلاکت چند نفر و زخمی شدن دست کم 150 کس خبر می دهند. ولی با گفته رهبری گروه امدادی برابر رسیدن نجات بخشان به منطقه آسیب دیده این رقم می تواند افزایش یابد. برخی ها در هرات که در پی زمین لرزه هفته گذشته هزاران نفر هلاک و بناها ولنگار شد شب را در خیمه ها روز می کنند. آنها می گویند از بازگشتن به خانه هایشان ترس دارند زیرا خود را امن حس نمی کنند.
از روزی که اولین زلزله شد ساعت 5 رو مدت 5-6 روز میشه که این خانواده هم آمدن به اینجا اسکان گزین شدن و چون که خانه از اینا اوقدر مقایم نیه از ترس زلزله اینا آمدن به اینجا سکونت گزینن.
سازمان ملل متحد میگوید از نیمه هفته گذشته انتقال کمک ها ادامه دارد ولی برای نیازمندان در افغانستان کافی نیست.
این فلاکت بالای فلاکت است. در حال حاضر ما 15 میلیون نفری داریم که نمیدانند خوراک نوبتی آنها از کجا پیدا میشود. برنامه جهانی آذوقه با سبب کمبودی زیادی مبلغ تنها 3 میلیون نفر را دستگیری کرده میتواند. ما از جامعه جهانی دعوت میکنیم که به مردم افغانستان کمک کنند، در همبستگی باشند و اینچنین برنامه جهانی آذوقه را دستگیری نمایند.
با وجود کمبود مبلغ سازمان ملل متحد گفت که میتواند در هفته های آینده مسئله تقسیم مبلغ ها را بررسی کند. بخش بهداشتی افغانستان که اساساً از کمک های خارجی وابسته است پس از بستر قدرت رسیدن طالبان 2 سال به این طرف کساد شده است.
و دوباره برمیگردیم به تاجیکستان. در آغاز اکتبر اولین ماهی منعی ماشین های تولید سال 2013 تاجران و خریداران تاثیر آن را به بازار حس می کنند. تاجران می گویند خریداران توان گرفتن ماشین های نو را ندارند. ولی مشتریان ادعا دارند که قرار نو به طور سنعی نرخ نقلیات را بلند برده است. این وضع سبب شده است که سودا سست شود. فرزان محمدی از ماشین بازار ولایت سوخت گزارش می دهد.
نقلیات ها و خریداران بسیار ماشین بازار خوجند را گرم نکرده است. تاجر و ماشینگیر ساعت ها سودا می کنند ولی در تعیین نرخ به موافقه نمی رسند. حالدان ها می گویند این وضع بعد سر و صدای قرار نو درباره منع ماشین های کهنه چنین شده است.
25-28-30 هزار بود. موزی من تا 50-60 هزار می گویند. ماشین سال کهنه 2000 پایان می شود. خریدان خیلی مشکلی. سلامو این نرخ نوای حاضر با کورس مهاجرین خیمه خودم راننده تاکسی هم است باش همین بلیت سو تاکسی میزنم توری نوی بیاد یا
تاجیکستان حالا هیچ نوی از ماشین ها را استحصال نمی کند و اساسا ماشین های سبکرا و بارکشان دست دویم به مثل اپل، مرسدس، لابو، پورتر، لادا و گازل از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد کرده می شود. حکومت تاجیکستان 2 ماه قبل روز 2 آگوست قرار منع ورود ماشین های سال برارششان 2013 را صادر کرد که از 2 اکتبر تطبیق می شود. در شرح قبول این سند حکومت گفته شده است که هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمت رسانی، پیشگیری صدمه های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب ها به هوا است. این قرار به گفته خریداران به طور سنی نرخ ماشین ها را بالا برده است.
من هم یک نیت کرده اگم ماشینی کم مصرف من این مارکی متیس خریدار شده آمدم بسیار بلند نرخش این ماشین ها یک چند سال پیش از این نرخشان 10-12 هزار بودن حاضر همین ها 40,000-50,000 پرسی بیستادی هم
تاجران اکثرا در این بابت در نزد دوربین گپ نمی زنند ولی در صحبت های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ این تقاضای بازار است و سبب های مختلف داشته می تواند. عبدالخالق شریفوف هرچند تاجر نیست ولی آوازه بلند رفتن نرخ ماشین او را وادار کرده است که نقلیات ساخت شورویش را به بازار آورد.
همین سالش از این کهنه های برارشه بسیار طلباتش مل شدگی افتاسی هست. چون که این ماشین های زبچستش ارزان این هویا.
هم فروشندگان و هم خریداران سستی بازار را به کاهش قرب روبل روسی در بازار پول پیوند می‌دانند، اما اکثر ساکنان نواحی دوردست کشور میگن قبول قرار نو به نرخ ماشین‌های کهنه به تاثیر نمی‌ماند و نه همه امکان خریدن ماشین‌های نو را دارند.
میگن که یک از ماشین قیمت شدگی راستماش که قیمت شدگی.
با اطلاع راهبری خدمات گمرک سالهای اخیر ده ها هزار ماشین های دست دوم از کشورهای اروپایی به تاجیکستان آورده شده است که بیشترشان خطرزا می باشند. بنا به خبر اداره گمرک در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرفت وارد شده است.
باز هم در باره ماشین ولی بیشتر در باره رانندش. در جنوب تاجیکستان یک زنی ترکمنتبار با نام خاله ترکتورچی شهرت زیاد داشته است. رجب گل سفر مرادوه که یکی از کم شمارترین زنهای راننده ترکتر بود میگد برای اجرای این کارش که اون را دوست میدارد حتی با تنوع ملامت مردم هم روبرو شده است. رادیو آزادی به سراغ رجب گل سفر مرادوه 72 ساله رفت که هنوز هم از کارش دست نکشیده است.
شناس شوید رجبگل سفرمرادوه. این زن ترکمنتبار را ساکنان ناحیه ناصری خسرو بین خود خاله ترکتورچی می نامند. زن 72 ساله با تجربه بیش از 40 ساله سوار ترکتور شده در شدگار و آماده سازی زمین برای کشت به فرزندانش کمک می کند.
28 کار کردگیم کلتواسی ده پخت چینی ده 54 ترکتور بود گسینش نه همه ده کار کردگیم دور شپک ده کار کردگیم خوزیر ای ده کمتر کار میکنم و بچه هم میوید یاردم میکنم خدم هم یاردم میکنیم همین زمین های خدمان ده کار میکنیم.
حالا زمین را برای کشی گندم آماده میکند و باید به پسرش کمک کند. رجبگل سفرمرادوه در ناحیه قبادیان بزرگ شده، سال 1977 برای کشت زمین‌های نو و قمیشزار به این ناحیه سفربر شده است. خاله ترکتورچی میگوید که رانندگی در گرمای طاقت فرسای ناحیه سرحدی دشوار نبود، ولی مناسبت مردم در سال‌های پیش در ذهنش مانده است.
مردم همه خیلی گذار زنک چیکار میکنه، کار مردکی میکنه، اولای خر خیلی گپ زدم، لیکن یک قشلوق در سنگ برون کرده ایم را قشلوق خیاد میگفتیم همینجا در زنکو شرمنده بیناموز کفتا خیلی گپ زده ایم، لیکن هم طاقت کرده کار کرده گشتیم.
حالا از کشاورزان نامدار در جنوب تاجیکستان است و به زنان کشاورزی منطقه شیوه کار را می آموزد و از جانب سازمان های جمعیتی قدرشناسی شده است. کارش را همچون نمونه برای دیگران مثال می آرند.
پرکنی اوزان لیکن سوزشواری قلمات دور بور قلمات برای همه کم تر عذاب می کشیم. گرفتگی چیز گرفتگی تو گرفته نمی تونی. حاصل کم می شود، دور نباشه نمی شود، سوزشواری نباشه نمی شود. یورا گرفتن درکار این سوم بسیار درکار.
با وجود مشکل در عرصه کشاورزی که او را به تشویش آورده است، تلاش دارد مساحت زمینش را بیشتر کند. رجبگل با تجربه غنی اندوختهش تکیه نموده باوری کامل دارد که می تواند دشواری ها را پس سر کند.
و بینندگان عزیز، در همین جا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر می رسد. منتظریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته است گروه حماس باید نابود کرده شود. در عین زمان جو بایدن اشغال کامل نوار غزه از سوی اسرائیل را اشتباه کلان خون، اما گفت نابودسازی حماس و حزب الله طلبات ضروری است. باید یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد و باید راه برای تشکیل کشوری فلسطین وجود داشته باشد، گفت پرزیدنت آمریکا. بایدن در این مصاحبه که 15 اکتبر پخش شد به ایران و گروه حزب الله لبنان هشدار داد که از دخالت در این نزاع خودداری کنند. رئیس جمهور آمریکا این را هم گفت که تا این دم هیچ دلیل در دست نیست که ثابت کند تهران پشت حمله اخیر حماس به اسرائیل می ایستد. به نوشته برخی رسانه‌های اسرائیلی اخیراً ایران هشدار داده است که اگر مشکباران نوار غزه قطع نشود آماده دخالت در جنگ اسرائیل و حماس است. نشریه یروشلایم پست گزارش داد که هشدار ایران با میانه‌روی سازمان ملل به اسرائیل رسانده شده است. درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 10 روز است که دوام دارد و باعث کشته شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان واخورده مسئله جنجالی مرز را بررسی کردند. دیدار سیمومن یتیمو و قمچیبک توشیف رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان 16 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد برگزار شد. به اطلاع رسمی در ملاقات معین‌سازی قسمت‌های باقی‌مانده سرحد دولتی بررسی و دو طرف از کار گروه‌های تپوگرافی یا مکان نگاری اظهار قناعتمندی نمودند. در خبرنامه‌های رسمی دو طرف بدون آوردن شرح مشخص تنها آمده است با گروه‌های مکان نگاری برای آماده‌سازی لایحه خط سرحدی باقی‌مانده و حل مسائل مربوط به مرز سفارش‌های مشخص داده شد. جزئیات بیشتر این ملاقات فعلا دسترس نیست. در ماه اکتبر این بار دوم است که رهبران کمیسیون علامت‌گذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان وا می‌خورند. پیش از این آنها 2 اکتبر در شهر بادکن ملاقات کرده پروتکل رقمی 44 را امضا کردند. جزئیات این سند رسما نشر نشد اما نمایندگان دو طرف این پروتکل را راه برای حل مشکل مرزی نامیدند. بعد امضای این سند نورغازی انارقلوف روزنامه‌نگار نزدیک به قمچیبک توشیف ادعا کرد که تاجیکستان از دعواهای حدودی خود دست کشید. نه دوشنبه و نه بیشکک این دعوا را شرح ندادند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 300 کیلومتر آن دقیق و نشانه گذاری نشده است. بحث هم بر سر آب و چراگاه و زمین هایی است که دو طرف خود را صاحب آن می حسابند. فلسطینی ها در شهر محاصره شده غزه در جستجوی سرپناه و آب و غذا به بیمارخانه و مکتب ها شتافتند. طبق آخرین گزارش ها در آستانه هجوم زمینی نیروهای اسرائیلی بیش از 1 میلیون ساکن این شهر از خانه های خود فرار کردند. عملیات اسرائیل با هدف نابود کردن گروه حماس انجام می شود که مسئولیت حمله های مرگبار به جنوب اسرائیل را به دوش دارد. اکثر ساختارهای نظامی حماس در نوار غزه جایگیر هستند و احتمالاً عملیات زمینی کوچه به کوچه باعث خسارات بیشتر می شود. به اطلاع وزارت بهداشت فلسطین تا حال 2670 فلسطینی کشته و 9600 نفر مجروح شدند. طبق آخرین خبرها شماره قربانیان از طرف اسرائیل به زیاد از 1400 و تعداد مجروحان قریب به 3400 کس رسیده است. تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خواست به جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگی نفس سر زد. حکومت قزاقستان برای رساندن کمک فوری حقوقی روانی و مشورتی به قربانیان زورآوری خشونت خانوادگی مرکزی یگانه دولتی تماس تشکیل کرده است. در اطلاعیه رسمی آمده است شهروندان قزاقستان که قربانی زورآوری و خشونت خانوادگی شدند از 16 اکتبر می توانند به مرکز یگانه دولتی امانت شبانه روزی تماس گیرند. زنکا به مرکز مذکور توسط رقم‌های هم دولتی و هم دستگاه موبیلی رایگان خواهد بود. طریق پیامک رسان‌ها نیز به شهروندان کمک رسانده خواهد شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف روز یکشنبه پرچم آذربایجان را در شهر خانکندی و یا استپانکرد پایتخت پیشین دولت خودخوانده قره‌باغ کوهی برافراخت. به علاوه علیف پرچم آذربایجان را در خوجلی، اگدر و دیگر منطقه‌های اهالی‌نشین قره‌باغ برافراخت که آنها را باکو بعد عملیات نظامی روز 19 سپتامبر به اختیار خود برگردانده بود. به این ترتیب آذربایجان استقلال کامل خود را در قره‌باغ به نمایش گذاشت. بنا به سندهای بین الخلقی قره‌باغ جزی از آذربایجان به حساب می رود. اهالی منطقه اساساً ارمن‌تباران بودند. ابتدای سالهای 1990 باکو نظارت قسمت بیشتر منطقه را از دست داد و آنجا جمهوری قره‌باغ کوهی اعلام شد که هیچ کشور دنیا آن را اعتراف نکرده بود. به جز از قره‌باغ کوهی ارتش ارمنستان ناحیه‌های را از آذربایجان غصب کردند که شامل قره‌باغ نمی شدند. روز 19 سپتامبر در نتیجه عملیات یک روزه نظامی آذربایجان حکومت قره‌باغ کوهی مجبور شد که از خاتمه موجودیت کشور با نام قره‌باغ خبر دهد. ارمن‌تباران از ترس تعقیب به طور دسته‌جمعی قره‌باغ را ترک کردند. بنا به حساب‌های سازمان ملل از 120,000 ساکن در مجموع حدود 1,000 کس در قره‌باغ باقی مانده است و استحصال بسرنشین‌های ترکی انکا سال آینده در قزاقستان براه مانده خواهد شد. شرطنامه استحصال دستگاه‌های بسرنشین ترکی در قزاقستان ماه می سال گذشته امضا شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مسئولان مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله حقوقی با مقامات دختار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختار کویسان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خارق از سال 2018 و اجازت نامه دولتی از سال 2019 در پیوند به مرکز طبی آغاخان به اعتبار دانسته شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. هنگام اجرای این طلب، مرکز طبی آغاخان از یک مؤسسه مستقل به اداره دولتی تبدیل شده زیر اطاعت حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان خواهد گذشت. یک نماینده مرکز طبی آغاخان در صحبت تلفنی روز 12 اکتبر گفت که بحث بر اساس شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. تا زمان برآمدن قرار، کارمندان و متخصصان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، افزود مصاحبه ما. ولی او گفت که نمی‌دانند سرنوشت مرکز طبی آغاخان چه خواهد شد، مستقل میماند و یا دولتی میگردد. کوشش های ما برای گرفتن شرح مقامات و دلیل آنها برای بحث های دادگاهی تا این دم بی نتیجه بود. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آغاخان در شهر خارق بیشتر کرده است. بعضی از ساکنان در صحبت های تلفنی ابراز نگرانی کردند که در صورت دولتی شدن مرکز، شرایط و فضا و سرنوشت کارمندان آن و نمایندگانش در ناحیه های روشان و درواز چه خواهد شد. علیم شیرزمان، فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا، میگوید با شروع بحث دادگاهی یک روز در مرکز طبی آغاخان را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در مرکز طبی آغاخان در شهر خارق باز است و به طور معتدل کار میکند. مرکز طبی آغاخان آغاخان مدیکال سنتر جزی از خدمات آغاخان در مورد تندرستی آغاخان هلس سرویس است. آن سال 2018 در خارق به مبلغ 25 میلیون دلار ساخته شد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آغاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آغاخان در شهر خارق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آغاخان 25 سال فعال بود. وزارت معارف و علمی تاجیکستان در ماه آوگوست امسال گفت یک سبب دولتی کردن لیسه این بود که بیرون از نقشه تعلیمی فعالیت میکرد و محصلان آن زبان تاجیکی را نمیدانستند. نمایندگان سازمان آغاخان در خارق این ادعا را بی اساس خواندند. زمین دانشگاه وابسته به شبکه آغاخان و مهمانخانه سرنا را در خارق نیز به اختیار دولت دادند.
چشم کن با چشم او بیکوسر است، نظر نمود ای حق و خیال برس. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
ارتش اسرائیل خبر داد که شب 14 به 15 اکتبر یک فرمانده حماس را کشته است که سازماندهنده حمله به جشنواره موسیقی بود. در این حمله بیش از 200 نفر کشته شده، ده ها نفر دیگر به اسارت افتیدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع رسانه های اسرائیلی، بلال القدر در پای موشکبارانی نوار غزه کشته شد. ارتش اسرائیل همچنین گفت شب شنبه به یک شنبه به زیاده از 100 موقع نظامی در نوار غزه از جمله به منطقه های زیتون، خان یونس و جبلیه ضربه زده است. اما ساکنان غزه گفتند در حمله نیروهای اسرائیلی ساکنان ملکی هم کشته و زخمی می شوند. صبح 7 اکتبر بعد حمله نیروهای حماس به چند منطقه اسرائیل میان دو طرف جنگ نو سر زد. در این جنگی هنوز ادامه دارد، از دو طرف صدها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال عملیات زمینی ارتش اسرائیل که قرار بود روزهای استراحتی آغاز شود، چند روز دیگر به تاخیر افتاده است. روزنامه زی نیویورک تایمز با تکیه به یک مقام بلندپایه در ارتش اسرائیل نوشته است نامساعد آمدن باد و هوا یکی از سببهای به تاخیر گذاشتن عملیات زمینی بود. عملیات به دلیل هوای ابرناک حداقل قسمان به تاخیر افتاده است، چون این وضع باد و هوا میتواند با کار خلبانها و تنظیمگران بسرنشینها خلل رساند. انتظار میرود که در این عملیات زمینی ده ها هزار نیروهای خشکیگرد و تانکا با حمایه هواپیما و توپخانه شرکت کنند. نوشته از نیویورک تایمز. تا آغاز عملیات زمینی اسرائیل از ساکنان غزه خواست با جنوب منطقه کوچ بندند. گروه حماس خواستار نادیده گرفتن این طلب شد. ضمناً وزارت دفاع آمریکا خبر داد که برای حمایت از اسرائیل کشتی جنگی دوایده ایزنهاور را به بحر میانه زمین میفرستد. از آن طرف حکومت ایران هشدار داده است که در صورت قطع نشدن موشکباران غزه آماده دخالت در این جنگ است. ارتش اسرائیل پیش بینی کرده است که دخالت ایران با احتمال زیاد کشودن جبهه دوم از حساب گروه‌های مثل حزب الله است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را با جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سخت برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک بنشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم.
دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم، یک اون کس به دودم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کار به نمیگیرن. همون پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد من رو از خوب روندن در قدی کوچه مودم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی با روسی رکلام هست که سلوژید نرودینو. همونجا رقم تلفن شا گرفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم. خیلی با پرسیدم با اونجا توجیکای مقیمی روسیه هستن ولانتیور. با و یا پرسیدم که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یوش بچه زیبا؟ من گفتم من حیاتی من همه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه‌ای شده است. شریف جان در صحبتش با